ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 8 فروردین ماه 1394 به وقت ایران برابر با 28 مارس 2015 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 7 درجه در اینجا و حدود 13 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو هم در پیش داشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهتاب وحیدی را.
با سلام و شب بخیر. سومین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سطح وزیران خارجه دو کشور و معاونانشان در لوزان سوئیس در جریان است. منابع خبری از لوزان گزارش دادند که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه نیز احتمالاً در روزهای آینده به این مذاکرات خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه این دور از مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد و از وجود اختلاف نظرهای میان طرفین خبر داد که به گفته او حل آنها نیازمند اراده سیاسی طرف مقابل است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که آمریکا احتمالاً به تهران اجازه خواهد داد صدها سانتریفیوژ فعال در سایت غنی‌سازی فوردو داشته باشد و در مقابل فعالیت سانتریفیوژها در دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شود. این خبرگزاری به نقل از مقام‌های غربی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای نوشت که در صورت توافق نهایی بر سر این موضوع، صدها سانتریفیوژ فعال در فوردو مجاز به غنی‌سازی اورانیوم نخواهند بود و تأسیسات فوردو نیز تحت بازرسی های بین المللی قرار خواهد داشت. همزمان آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت لغو تحریم ها علیه ایران تاکید کرد و گفت بدون لغو تحریم ها ایران زیر بار توافق هسته ای نخواهد رفت. وی همچنین به رعایت آنچه وی خط قرمزهای ایران در مذاکرات هسته ای خواند اشاره کرد و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته ای را حق ایران توصیف کرد. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن میگوید هنوز فرصت گفتگوی مشروط با شبه نظامیان حوثی وجود دارد. به گفته وی به رسمیت شناختن عبدربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری قانونی یمن از جمله این شرط هاست. وزیر خارجه یمن روز جمعه در منطقه شرم الشیخ مصر به خبرگزاری رویترز گفت نشستن پای میز مذاکره همواره خواست ما بوده و هست، اما این مذاکره باید تحت مشروعیت رئیس جمهوری و دولت یمن باشد. ریاض یاسین همچنین ایران را به حمایت از حوثی‌ها متهم کرد و از ورود نیروهای ایرانی به صنعا پایتخت یمن خبر داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره آخرین تحولات مربوط به یمن گفتگو کرد. رئیس جمهوری ترکیه در این مکالمه تلفنی آخرین اطلاعات مربوط به عملیات نظامی در یمن را از پادشاه عربستان سعودی دریافت کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم آقای شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرد. این شورا همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد. وزیر خارجه ایران روز جمعه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست‌های منطقه‌ای تهران واکنش نشان داد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های ایران در این زمینه ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده. محمد جواد ظریف گفت کسانی که با سیاست‌های به گفته او بلند پروازانه خسارات جبران ناپذیری به بار آورده‌اند از ظرفیت‌های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند. آقای فاطمی
سپاسگزارم. خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. مذاکرات حساس هسته‌ای ایران روز جمعه در لوزان سوئیس جریان داشت. در گفتگوی مستقیم تلفنی با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان جمع‌بندی خواهیم داشت از مذاکرات این سه روزه. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که حکومتی که مورد حمایت ایران باشد در یمن برای عربستان سعودی قابل تحمل نیست و به همین دلیل عربستان در دو روز گذشته دست به حملات هوایی علیه حوثی‌ها زده است. گفتگویی درباره اوضاع یمن خواهید شنید. سه روز پس از سانحه سقوط هواپیمای جرمن وینگز روز جمعه اطلاعات تازه‌ای درباره بیماری روانی یا افسردگی کمک خلبان این هواپیما منتشر شد. بیشتر می‌شنوید در مجله نیمه شب. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده. و اقتصاد ایران در سالی که گذشت. در بخش دوم مجله نیمه شب مجله محیط زیست رادیو فردا یک خانه یک زمین را خواهید شنید. با ما بمانید. مذاکرات هسته‌ای ایران روز جمعه در لوزان سوئیس جریان داشت. ارتباط مستقیم تلفنی ما با هانا کاویانی گزارشگر اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس برقرار شده. هانا سلام، امیدوارم صدای من رو داشته باشی.
هم سلام میکنم به شما و شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
حالا در این نیمه شب چطوره که جمع‌بندی داشته باشیم از رخدادهایی که در این سه روزه در اونجا اتفاق افتاده در لوزان سوئیس؟
بله، مذاکره کنندگان ایران و آمریکا، مقامات ارشد دیپلماتیک در کنار معاونان وزرای خارجه سایر کشورهای پنجه به علاوه یک، پس از استراحتی کوتاه به شهر لوزان اومدند و مذاکرات رو اینجا از سر گرفتند. دیدارهای فشرده ای انجام شده. در این دیدارها چه وزرای خارجه و چه وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و همچنین کارشناسان متعدد از جنبه‌های مختلف این مذاکرات رو پی گرفتن و به صورت فشرده ادامه دادن. تلاش طرفین این هست که تا روز 11 فروردین و به روایت دیگر حتی زودتر از 11 فروردین تا روز یک شنبه، اونها میخوان که اگر که اون اراده سیاسی که ازش صحبت میکنن وجود داشته باشه، به توافق اولیه برای تفاهم سیاسی، توافق بر سر چارچوب‌های کلی یک توافق جامع دست پیدا کنن.
وزیران خارجه ایران و آمریکا و هیئت‌های مذاکره کننده هفته پیش هم در همین شهر لوزان بودند. معلوم هست که چه چالش‌ها و مسائلی پیش اومد که نتونستن به توافق برسن؟
مطمئنا اون چیزی که در اتاق مذاکره اتفاق میفته رو ما ازش به طور کامل خبر نداریم. هفته پیش گفته شد که چالش های اصلی بر سر مسائل فنی برطرف شده و یک مورد اساسی که مسئله تحقیق و توسعه برنامه هسته ایران بود همچنان چالش برانگیز بود. از سوی دیگه موضوع دیگری که چالش برانگیز خوانده شده بود بحث نحوه و جدول زمانبندی رفع تحریم های بین المللی علیه ایران بود. این که ایران تمایل داره، اگرچه که میدونه که این تحریم ها در روز اول پس از توافق رفع نخواهد شد، اما ضمانت هایی میخواد از طرف مقابلش که در قبال محدودیت هایی که بر برنامه هستش اعمال میکنه در یک بازه زمانی شاهد رفع تحریم ها باشه. این دو موردی بود که هفته پیش گفته میشد چالش برانگیز بوده، اما به نظر میاد که خصوصا در بحث مسائل فنی پیشرفت های بیشتری در این هفته، در این سه روز گذشته در شهر لوزان حاصل شده. باید دید که با اومدن وزرای خارجه سایر کشورهای پنجه به علاوه یک در روزهای آینده چه پیشرفت‌های بیشتری به دست میاد و به نظر میاد که اومدن اونها نشان دهنده مرحله نهایی از این دوره از مذاکرات میتونه باشه.
و حالا اگه قرار باشه تا یک شنبه یا تا 11 فروردین این اتفاق بیفته، آیا کار تموم شده؟
باید بگم که نه، به دلیل اینکه به این بناست اگر که تفاهم مشترکی بر سر اصول کلی به دست بیاد، اگرچه که بسیار موضوع با اهمیتی هست چون که راه رو باز میکنه برای نهایی کردن جزئیات یک توافق جامع، اما کار وقتی تمام شده که یک توافق کامل با تمام جزئیات و کلیات رو طرفین بهش دست پیدا بکنند. اگرچه تاکید میکنم که کار اولیه، مهلت اولیه که ایران و پنج و علاوه یک برای خودشون تعیین کرده بودند، همین 4 ماه اول و دستیابی به توافق سیاسی، چون بدون توافق سیاسی دستیابی به اون توافق جامع و نهایی هم ممکن نخواهد بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به شهر لوزان در سوئیس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که وضعیت یمن و مداخله نظامی ائتلاف گسترده کشورهای عربی این کشور را در بحران کم سابقه فرو برده، برخی رسانه‌ها از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه جمهوری اسلامی ایران در یمن، خبرهایی منتشر کردند. همچنین ریاض یاسین، وزیر امور خارجه یمن، در مصاحبه با شبکه الحدث گفته است که نیروهای ایرانی برای حمایت از حوثی‌ها وارد صنعا شدند. ایلیا جزایری در گفتگو با رأفت المعری، خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد در یمن، ابتدا از او پرسیده است که این خبرها تا چه اندازه صحت داره.
بعضی اخبار رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای تایید نشده در این باره وجود دارد که میگوید قاسم سلیمانی از 9 روز پیش در یمن حضور دارد. بنابر این خبرها، او با علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری سابق، دیدار کرده و پس از آن برای دیدار با عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، به استان سعده رفته است. اما این اخبار تایید نشده. همچنین خبرهایی از حضور برخی سربازان ایرانی در یمن رد و بدل می شود که نیروهای گروه انصارالله، یعنی همان حوثی‌ها، را آموزش می دهند. اینها از آن دست خبرهایی به شمار می آید که درز یافته و نیاز به اثبات دارد.
حملات ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تا چه میزان بر توان حوثی‌ها تأثیر گذاشته است؟
حملات ائتلاف برای دومین روز پیاپی ادامه یافت. آنها چندین پایگاه نظامی وابسته به گارد ریاست جمهوری و گروه حوثی‌ها را بمباران کردند. از جمله میتوان از پایگاه نظامی اسون وابسته به پسر رئیس جمهور سابق علی عبدالله صالح یاد کرد. همچنین برخی از انبارهای اسلحه در اطراف صنعا و جبل نقم نیز منهدم شده و پایگاه‌های نظامی نزدیک به دفتر ریاست جمهوری نیز بمباران شدند. اکنون در ساعت شب حملات هوایی به برخی پایگاه نظامی در صنعا اثر گرفته شده است.
آیا گمان می‌کنید پس از حملات و پس از نشست سران عرب در شرم الشیخ مصر، ثبات به مصر باز می‌گردد و عبدربه منصور هادی بتواند پست خود را به عنوان رئیس جمهوری در صنعا باز پس بگیرد؟
صحنه در یمن بسیار پیچیده است، به ویژه اینکه حوثی‌ها به توسعه قلمرو خود ادامه می‌دهند و بخش‌های بزرگی از سرزمین‌های یمن را تصرف کردند. اخیراً نیز آنها به جنوب رسیدند و اکنون در نزدیکی عدن حضور دارند. آنجا درگیری‌ها میان کمیته‌های مردمی هوادار عبدربه منصور هادی در یک طرف و کمیته‌های مردمی وابسته به حوثی‌ها و هواداران علی عبدالله صالح در طرف دیگر ادامه دارد. در همین حال در عدن عملیات غارت بزرگی در جریان است. انبارهای اسلحه در جبل حدید غارت شده و درگیری‌هایی در فرودگاه بین‌المللی عدن دایر است. شهر عدن به طور کلی به ویژه پس از مسافرت آقای هادی برای حضور در نشست سران عرب بی ثبات است. البته معتقدم اگر حملات هوایی ائتلاف اهداف خود را محقق کند، همه یمنی‌ها به پای میز گفتگو بازگردند و اراده کنند که برای خروج از بحران به راه حل توافقی برسند، این اوضاع تغییر می‌کند.
نظرات رفعت المعری خبرنگار بخش عراقی رادیو اروپای آزاد را می شنیدید. اما با گذشت 3 روز از سقوط هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز، جزئیات تازه‌ای همچنان از این رویداد در صدر خبرها قرار داره. از جمله روز جمعه یک روزنامه آلمانی نوشت که آندریاس لوبیتس، کمک خلبان این هواپیما، از سال 2009 اقدامات روان درمانی رو در رابطه با افسردگی شدیدش آغاز کرده بود. در این رابطه گزارش همکارم سپیده بهکام را می شنوید.
روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه نوشت که آندریاس لوبیتس، کمک خلبان 28 ساله هواپیمای جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط بوده، افسردگی شدید داشته و 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را برای یک مرخصی دوره‌ای 6 ماهه متوقف کرده بود. به گفته پلیس آلمان، تاریخ گواهی مرخصی همچنین شامل زمان سقوط هواپیما نیز بوده. او که 630 ساعت تجربه پرواز داشته، 1 سال هم تحت درمان روانی بوده است. هنوز دادستانی آلمان و شرکت لوفتانزا که مالک سهام این خط هوایی است، درباره گزارش روزنامه بیل اظهار نظری نکردند. اما کارستن سپور، مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی لوفتانزا میگوید او خدمه‌های هواپیما را با دقت انتخاب می‌کند و به لحاظ روانی آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. روز سه‌شنبه یک فروند هواپیمای ایرباس شرکت جرمن وینگز در نزدیکی یک پیست اسکی در کوهستان آلپ فرانسه سقوط کرد. 150 نفر از جمله 2 شهروند ایرانی نیز در این سانحه جان خود را از دست دادند. مسافران این هواپیما 10 صبح به وقت محلی از بارسلون اسپانیا را به مقصد دوسلدورف در آلمان ترک کردند. این هواپیما 47 دقیقه پس از پرواز یک پیام اضطراری ارسال کرده بود، اما پس از آن دیگر پیامی از خلبانان آن شنیده نشد. در ساعات اولیه سقوط و پس از پیدا شدن نخستین جعبه سیاه هواپیما، مشخص شد عامل انسانی دلیل اصلی سقوط این ایرباس بوده است. آندریاس لوبیتس، کمک خلبان 28 ساله این پرواز، زمانی که خلبان از کابین خارج شد، از داخل دستگاه دیجیتالی در ورودی کابین را از کار انداخت. آنطور که دادستانی فرانسه گفته، کمک خلبان هواپیما را عمدن ساقط کرده و مجموعاً 150 نفر را به کشتن داده. از زمان رویدادهای 11 سپتامبر 2001 و حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا، در کابین خلبان‌ها در بسیاری از هواپیماها فقط از داخل قفل می‌شود و از بیرون تنها می‌توان با یک کد دیجیتالی در را باز کرد. اما همین کد را هم می‌توان از داخل کابین از کار انداخت. حالا آژانس ایمنی حمل و نقل هوایی اروپا پیشنهاد داده که باید به زودی قانونی وضع شود که بر اساس آن در تمام خطوط هوایی اروپا دست کم 2 نفر همواره در کابین خلبان حاضر باشند.
گزارشی بود از سپیده بهگام و حالا خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
در مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا که در قطر جریان دارد، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به دنبال شکست از ژاپن از رسیدن به فینال بازی‌ها باز ماند. ایران در شرایطی در مرحله نیمه نهایی از ژاپن 4-5 شکست خورد که ابتدا با 2 گل جلو بود. به این ترتیب ایران برای مقام سومی با لبنان روبرو خواهد شد و ژاپن در فینال برای قهرمانی عمان را پیش روی دارد. تیم ملی فوتبال ایران پس از پیروزی بر تیم قدرتمند شیلی در یک بازی دوستانه که در اتریش برگزار شد، وین را به سوی استکهلم پایتخت سوئد ترک گفت. به گزارش ایسنا، سفر تیم ملی ایران به سوئد در شرایط غیرعادی انجام گرفت. حدود ظهر جمعه به وقت محلی، یک گروه از بازیکنان ایران سوار هواپیما شدند و گروه بعد پس از 8 ساعت انتظار در فرودگاه با هواپیمای دیگری به سوی پایتخت سوئد پرواز کردند. دیدار دوستانه ایران و سوئد روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. پنجشنبه شب تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی دوستانه و قابل قبول تیم ملی شیلی را که یکی از تیم‌های مطرح جهان است، در دیداری دوستانه با گل‌های جواد نکونام و وحید امیری شکست داد. در مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو که در تهران جریان دارد، تیم ملی فوتبال امید یا زیر 23 سال ایران جمعه شب 3-0 تیم فلسطین را شکست داد. ایران که قبلا با 5 گل بر نپال نیز پیروز شده، با 6 امتیاز در سطح جدول گروه C قرار دارد. ایران در برابر فلسطین در نیمه اول ضعیف و ناهماهنگ بود، اما در نیمه دوم روان و هماهنگ بازی کرد. به گزارش شبکه خبر، محمد خاکپور سرمربی تیم ملی امید ایران در مورد علت این امر اظهار داشت.
تنها دلیلش این بود که ما تو نیمه دوم تمرکز بازیکنانمون بیشتر بود و رو مسائلی که بهشون محول شده بود وظایفشون رو بهتر عمل کردن و تونستن که بازی قابل قبول رو از خودشون نشون بدن.
دو بازی بعدی ایران در مسابقات مقدماتی المپیک مقابل افغانستان و عربستان خواهد بود. در پایان این رقابت‌ها تیم اول گروه به مرحله دوم مسابقات انتخابی المپیک راه خواهد یافت. در اروپا مسابقات مقدماتی یورو 2016 دقایقی قبل با 9 دیدار آغاز شد که هم اکنون ادامه دارد. فرانسه که سال آینده میزبان دور نهایی یورو 2016 خواهد بود، از بازی‌های مقدماتی معاف است. فرانسوی ها اما پنجشنبه شب در پاریس در یک دیدار تدارکاتی و دوستانه 1-3 از تیم ملی فوتبال برزیل شکست خوردند. ظرف 24 ساعت گذشته در نقاط دیگر جهان نیز دیدارهای دوستانه و تدارکاتی زیادی برگزار شد. از جمله همتاهای آسیایی تیم ملی فوتبال ایران نیز به میدان رفتند. کره جنوبی با ازبکستان 1-1 مساوی کرد و چین و هایتی هم 2-2 مساوی شدند. اما ژاپن با 2 گل تونس را برد. قطر 1-0 بر الجزایر پیروز شد و سوریه هم با همین نتیجه اردن را شکست داد. دو تیم هم 6-تایی شدند. مالزی با 6 گل به عمان باخت و بحرین 6-0 از کولومبیا شکست خورد.
و حالا در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا آرش حسنیا نگاهی دارد به وضعیت اقتصاد ایران در سال گذشته.
سال 1393 با این وعده های اقتصادی حسن روحانی که 7 ماهی از ریاست جمهوریش می گذشت آغاز شد.
ما همچنان در سال آینده اقدامات مجدانه‌ای برای کاهش رشد تورم برخواهیم داشت. همچنین مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی است. سال آینده سال رونق اقتصادی خواهد بود.
در پایان سال 93 آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نشان می‌دهد که دولت 11 در این سال در مهار نرخ تورم توفیقش است. بر مبنای آمارهای بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه که در فروردین ماه سال 93 از نقطه 17.3% حرکت خود را آغاز کرده بود، در بهمن ماه این سال به 16.2% رسید. این حرکت به معنای کاهش 1.2 واحدی نرخ تورم نقطه به نقطه تا بهمن ماه سال 93 است. اما بررسی روند تغییرات نرخ تورم 12 ماهه یا متوسط نرخ تورم بیانگر تغییراتی بزرگتر است. نرخ تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه سال 93 روی رقم 32% ایستاده بود که در بهمن ماه نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن 93 به 15.8% رسید. کاهشی 14.4% که حسن روحانی را بران داشت تا هر کجا که تریبون یافت یا فرصتی برای بازگو کردن توفیقات دولتش داشت از مهار اسب سرکش تورم سخن بگوید.
تورم معنیش اینه که یک رشد شتابنده تورم ما داشت. این رشد شتابنده رو ما این اسب سرکش رو مهارش کردیم، این رشد رو کاهش دادیم، تورم مهار شده.
دیگر وعده حسن روحانی در پیام نوروزیش در نخستین دقایق سال 93 خروج اقتصاد ایران از رکود بود. او در میانه سال 93 در شهریور ماه در جریان سفری به شهر مشهد خروج اقتصاد ایران از رکود را اینگونه اعلام کرد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
استناد رئیس جمهوری ایران به انتشار آمار مقدماتی مربوط به نرخ رشد اقتصادی تابستان سال 93 بود که در مقایسه با تولید ناخالص داخلی ایران در فصل مشابه پارسال رشدی 3.7% را نشان می‌داد. پیش از آن و در پایان بهار 93 نیز آمار بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی نخستین فصل سال در مقایسه با بهار 92 مثبت 4.4% اعلام شد که بدین ترتیب پس از تجربه 2 فصل مثبت رشد و بر مبنای ادبیات اقتصادی حسن روحانی از خروج اقتصاد ایران از رکود خبر می‌داد. اما این آمارها که پس از تجربه نرخ‌های رشد منفی 6.8% سال 91 و رشد منهای 2% سال 92 در دوران محمود احمدی نژاد اعلام شده بود، برای ناظران باور نکردنی می‌آمد. تا آنجا که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی اینگونه در صحن علنی مجلس بر این آمارها تاخت:
اما نرخ رشد 4.6% اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر می شود نرخ رشد منفی 58 همه سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به مثبت 4.6 همه درصد رسیده باشد؟ این به افسانه شبیه تر است.
با وجود توضیحات مقام‌های دولتی درباره چگونگی رشد به دست آمده که عمدتاً ناشی از نرخ رشد بخش نفت و گاز پس از توافقات هسته‌ای صورت گرفته میان ایران و کشورهای طرف مذاکره محقق شده بود، همچنان منتقدان احساس نشدن آثار و نتایج این آمار بر زندگی مردم عادی را مبنای اشتباه بودن یا غیر واقعی دانستن آمارها می‌دانستند. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در یک برنامه زنده تلویزیونی حس نشدن خروج از رکود در زندگی مردم عادی را اینگونه به منتقدان پاسخ داد.
ببین، شما وقتی که پشت چراغ قرمز وایسادید، اون جلو میبینید که چراغ سبز میشه. بعد شما هنوز وایسادید، اون ماشینای جلو دارن حرکت میکنن و شما هنوز وایسادید. بنابراین به نظرتون میرسه اون چراغه داره علامت اشتباه میده، اصلا چراغ خرابه، داره روشن و خاموش میشه. خیلی از فعالیت هامون هست که طول میکشه تا اینکه اونا را بیفته، یعنی ماشینایی که در این انتهای ترافیک ایستادن خیلی طول میکشه تا اون ماشین جلویی ها حرکت بکنن. ما تشخیصمون برای خروجی از رکود اینه که اون ماشینایی که جلو در صف اول هستن رو بتونیم تشخیص بدیم، ببینیم واقعا راه افتادن یا راه نیفتادن، و بعدش اون وقت حالا این مسیریه که در ادامه باید طی بشه.
در سال 93 اقتصاد ایران بیش از هر عامل درونزایی دستخوش تغییراتی از بیرون بود. حتی کاهش شتاب نرخ تورم از سویی و افزایش شتاب رشد اقتصادی نیز بیش از هر عاملی با نتایج مذاکرات دیپلمات‌ها و همچنین تحولات بازار نفت دست به گریبان بود. افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها یک روز پس از پایان مهلت اولیه در نظر گرفته شده در توافقنامه ژنو در روز 3 آذر ماه که مذاکره کنندگان طی آن جلسه رأی به ادامه مذاکرات دادند، نشان داد که اقتصاد ایران تا چه اندازه به بیرون از مرزهای خود چشم دوخته است. با پایان گرفتن آن مهلت در روز 3 آذر، قیمت دلار برای نخستین بار پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی تا مرز 3600 تومان پیش رفت. اما آن پیشروی قیمتی چند روزی بیشتر دوام نیاورد و بازار ارز پس از هضم شوک توافق به کانال 3400 تومانی نوسان دلار بازگشت. اما سال 93 برای نفت، طلای سیاه سال به خاک سیاه نشستن بود. در فاصله چند ماهه قیمت نفت بیش از نیمی از ارزش خود را از دست داد تا اقتصاد ایران ضمن خداحافظی با نفت سرقمی خود را با نفت 40 تا 50 دلاری عادت داده و به فرصت‌های از دست رفته سال‌های گذشته افسوس بفرستد. کارشناسان و تحلیلگران بازار نفت افزایش تولید نفت‌های غیر متعارف در کانادا و آمریکا از یک سو و تغییر الگوی مصرف انرژی مصرف کنندگان و رقابت‌های سیاسی اقتصادی در داخل اوپک و همچنین رشد اندک اقتصادی جهان از سوی دیگر را از جمله عوامل این کاهش کم سابقه قیمت نفت توصیف می‌کنند. حسین ابن یوسف، تحلیلگر حوزه انرژی مقیم آمریکا، تحولات بازار نفت در ماه‌های گذشته را این چنین تحلیل می‌کند.
اون چه مسلمه وضع نابسامان اقتصادی در جهان به ویژه در غرب عامل بسیار مهمی بوده و این کاملا تاثیرگذار هم بوده روی کشورهای دیگه من جمله چین. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این بهره‌گیری سریع است که از انرژی‌های جایگزین به ویژه در درازای این سال‌های اخیر شده و میشه، همینجور بهره برداری از منابع غیر متعارف نفت و گاز به ویژه در آمریکا و من جمله از سنگ‌های روسی یا شیل، از اینکه بعضی از کشورها کوشششون بر این هست که از همه اهرم‌ها استفاده بکنند برای رسیدن به مقاصد اقتصادیشون و همینطور مقاصد سیاسیشون، اون هم حرفی نیست و مسلماً در این تحولاتی که در این بازار دیدیم بخشیش هم مربوط به تاثیرگذاری تصمیمات سیاسی بوده که در بخش‌های مختلف و در جاهای مختلف در این چند سال بوده.
کاهش چشمگیر قیمت نفت برای دولت حسن روحانی که میراثدار اقتصادی زمینگیر است با شوک شدیدی همراه بود. تا آنجا که حسن روحانی بدون آنکه تلاش کند عصبانیت خود را پنهان کند، بدون نام آوردن از کشوری خاص انگشت اتهام را به سمت تولید کنندگان عربی نفت در حاشیه جنوبی خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی نشانه رفت.
توطئه‌ای که امروز برای کاهش قیمت نفت مطرح است و ما تردیدی نداریم که این کاهش یک کاهش عادی و معمولی یا صرفاً اقتصادی نیست، اما اصل برنامه ریزیش یک برنامه ریزی سیاسی هست، توطئه آمیز علیه منافع منطقه است، علیه منافع مردم مسلمان و جهان اسلام هست. نفعش برای دیگران خواهد بود، به هر حال نفعش برای مسلمان ها نخواهد بود.
کاهش مستمر قیمت نفت و ادامه مذاکرات هسته‌ای سایه‌ای سنگین از انتظار بر سر اقتصاد ایران در سال 93 گشود که به نظر می‌رسد با روشن شدن نتیجه مذاکرات افق دید اقتصاد ایران را شفاف‌تر سازد. اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، در گفتگویی با هفته‌نامه تجارت فردا چاپ ایران پیش‌بینی کرده است در صورت حصول توافق بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، اقتصاد ایران بتواند رویای رشد 6% را محقق کند. هرچند که علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اذعان می‌کند برای رسیدن به نرخ رشد 8% وعده داده شده در برنامه چهارم توسعه راه درازی در پیش است.
حالا تا 8% به نظرم میرسه که هنوز نیاز به اقدامات بیشتری داریم، ولی ما امیدواریم که این فرایند خروج از رکود استمرار پیدا بکنه و عمیق‌تر بشه.
در سال 93 بازگشت دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصاد ایران و احیای دوباره نهاد برنامه نویس و بودجه ریز دولت و همچنین تخلیه حباب قیمتی بورس و افت شاخص‌ها در بازار سرمایه در کنار برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران به منظور تبیین نقشه راه آینده اقتصاد ایران از دیگر مهمترین اتفاقات و تحولات قابل ذکر در حوزه اقتصاد ایران در تقویم سالی بود که در هوایی نیمه ابری نیمه آفتابی با بیم و امید زیر سایه انتظاری نفسگیر در حوزه اقتصاد سپری شد.
ساعت 31 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که اکنون به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله رادیو فردا رو در مورد محیط زیست خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. سومین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سطح وزیران خارجه دو کشور و معاونانشان روز جمعه در شهر لوزان سوئیس برگزار شد. منابع خبری از لوزان گزارش دادند که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه نیز احتمالاً در روزهای آینده به این مذاکرات خواهند پیوست. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز جمعه این دور از مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد و از وجود اختلاف نظرهای میان طرفین خبر داد که به گفته او حل آنها نیازمند اراده سیاسی طرف مقابل است. همزمان خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که آمریکا احتمالاً به تهران اجازه خواهد داد صدها سانتریفیوژ فعال در سایت فوردو داشته باشد و در مقابل فعالیت سانتریفیوژها در دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شود. ریاض یاسین، وزیر خارجه یمن، میگوید هنوز فرصت گفتگوی مشروط با شبه نظامیان حوثی وجود دارد. به گفته وی، به رسمیت شناختن عبدربه منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری قانونی یمن از جمله این شرط هاست. وزیر خارجه یمن روز جمعه در منطقه شرم الشیخ مصر به خبرگزاری رویترز گفت نشستن پای میز مذاکره همواره خواست ما بوده و هست، اما این مذاکره باید تحت مشروعیت رئیس جمهوری و دولت یمن باشد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، روز جمعه تلفنی با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، درباره آخرین تحولات مربوط به یمن گفتگو کرد. رئیس جمهوری ترکیه در این مکالمه تلفنی آخرین اطلاعات مربوط به عملیات نظامی در یمن را از پادشاه عربستان سعودی دریافت کرد. عربستان سعودی و متحدانش از روز پنجشنبه به نیروهای گروه شیعه حوثی حمله کردند. و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
خبرها رو از مهتاب وحیدی‌راد شنیدید. نوبت میرسه به یک خانه یک زمین، مجله درباره محیط زیست همراه با آزادی اسدی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. تأثیر معماری بر محیط زیست.
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
ابتلا به بیماری ALS در ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته.
ALS علائمش تقریبا مثل MS است. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
یک خانه یک زمین،
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه ها و ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه هاشون فکر کنند. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر، معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشونو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری. موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان. معمار رولش اینه که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا میخونه تو هم میبین که حد اکثر استفاده را از مصالح طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه. برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محلهی رو خراب میکنه، این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفویه که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره، این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و محدودش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرگ تهران برصد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکله بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی میکشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی. و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کنن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوش چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم.
یک خانه، یک زمین.
دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در ایران شناسایی شدند، اما به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر، تعداد مبتلایان به این بیماری کمتر شناخته شده رو به افزایشه. بیماری که شاید بشه تحلیل عضلات در اثر عارضه نخاعی رو معادلش دونست. علی داودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی میشه وجود نداره، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری رو دارن در ماه‌های گذشته به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتیه که باعث تخریب پیش‌رونده و غیرقابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع میشه. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد. ALS که این روزها شاید بیشتر در ایران دیده میشه، به گفته دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در کنار عوامل ژنتیکی به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست هم در حال افزایشه.
آلودگی هوا، عامل محیطی، عامل تغذیه، عامل ایمونولوژی و پارازیت ها عواملی هستن که در اینجا بیشتر کرده. آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که علیه ماهواره فرستن. این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده. به همین علت هم بعد از انقلاب جوانایی که به سن 20 تا 40 سالگی رسیدن، وقتی که در شکم مادرشون بودن اثر کرده رو مغزشون و علائمش حالا داره خودش نشون میده. به همین علت هم هست که روز به روز زیادتر میشه که متاسفانه تا حالا اقدامی انجام ندادن.
بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و میتونه به فلج مرکزی ختم بشه، این روزها در شرایطی در ایران بیشتر دیده میشه که مانند بسیاری دیگه از بیماری‌های اعصاب مرکزی، دلایل ابتلا به اون هنوز روشن نیست و درمان مشخصی هم براش وجود نداره. بیماری با علائمی که تقی دادستان رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگه شبیه MS به شرایط زیست محیطی بسیار بستگی داره و آلودگی هوا که این روزها حضورش در کلان شهرهای ایران تقریبا عادی شده نقش بسیار پررنگی در ابتلا به اون داره.
علائمش تقریبا مثل MS است. درد عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم میره به طرف بالا و کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. موی زیست است. حساب بکنید چند ساله که دارن بنزین تقلبی، بنزینی که باعث سرطان میشه، در ایران مصرف میکنن، خودشونم اعلام کردن.
این بیماری که به گفته متخصصان در کشورهایی با آب و هوای آلوده بیشتر دیده میشه، در کنار هزینه های بالا به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکیش نگهداری از بیمار رو بسیار سخت کرده و خانواده و پرستار شرایط دشواری رو برای نگهداری او میگذرونند. نظرات خودتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به آدرس zist@radiofarda.com.